سلام، تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما، امیدوار هستم نخستین روز ماه مبارک رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید. منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در باره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. تا لحظات دیگر در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا می رویم به کابل و تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان می شنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی به احترام ماه مبارک رمضان از مخالفان مسلح دولت خواست که از جنگ دست بکشند. در نتیجه انفجار یک ماین در هرات 10 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و رهبران گروه 7 بالای مبارزه با تروریسم توافق کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از مخالفان مسلح دولت خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. اشرف غنی این درخواست را در یک پیام ویدیویی مطرح کرد که دیروز به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان نشر شد.
طول مسلح مخالفان،
از همه مخالفان مسلح می خواهم که عزت این ماه مقدس را حفظ کنند و به ندای مصالحه مردم افغانستان لبیک بگویند و یا حداقل به خاطر احترام به رمضان مبارک از جنگ، قتل و قتال دست بکشند.
رئیس جمهور در همین پیامش همچنان از عالمان دینی و خطیبها خواسته است که در جریان ماه رمضان درباره اعتدال، اتفاق و نیکی به مردم سخن بگویند. امروز در افغانستان و اکثر کشورهای اسلامی نخستین روز ماه مبارک رمضان است. در نتیجه انفجار ماین در ولایت هرات دیروز 10 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. حادثه زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین جاسازی شده در روی سرک برخورد کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت
یک موتر فلانکوچی که افراد غیر نظامی به سمت غور انتقال میداد در مسیر بولیسوالی عدستان ولایت هرات خومه انفجار ماین شد.
به گفته سخنگوی والی هرات، زخمیان در شفاخانه مرکزی هرات تحت تداوی هستند و وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تا حال شخص یا گروهی به دوش نگرفته است. در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کندوز 13 شورشی کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند این حمله دیروز بر ولسوالی 4 دره انجام شده است. محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندان عمومی زون 808 اسپینزر کندوز شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
تعداد 13 تن مخالفین مسلح کشته شدند که از جمله ملا حقانی که مسئول نظامی مخالفین مسلح بود در سوره 4 و مولای عبدالخالق قماندان گروپ خاص نخابکشای مخالفین مسلح با معاونش کشته شدند.
سخنگوی پلیس زون 808 اسپینزر گفت عملیات نظامی برای علیه شورشیان همچنان در ولایت‌های بغلان و بدخشان ادامه دارد. به گفته او منطقه بالادوری شهر پلخمری ولایت بغلان از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون شده است. محفظ الله اکبری درباره عملیات در بدخشان نیز گفت که شورشیان از ولسوالی زیباگ بیرون رانده شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگویند بالای مبارزه با تروریسم توافق کرده و اختلافاتشان درباره تجارت را کاهش دادند، اما درباره تغییر اقلیم نتوانستند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. در اعلامیه مشترکی که پس از جلسه رهبران جی 7 در ایتالیا نشر شد، از فراهم کننده های اینترنت و شرکت های شبکه های اجتماعی خواسته شده تا بر علیه محتوای افراطی و تندروانه اقدام کنند. گروه 7 متشکل از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن است. نماینده‌های اتحادیه اروپا نیز در جلسه جی 7 حضور دارند. در اعلامیه نشر شده پس از نشست سران جی 7 همچنان آمده که آنها موافقت کردند تا در تعقیب و بازداشت جنگجویان خارجی از جمله سوریه همکاری کنند. آنها به خاطر حمله انتحاری 5 روز پیش در شهر منچستر بریتانیا با حکومت این کشور ابراز همبستگی کردند. در این حمله که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت 22 نفر کشته شدند. رسانه ها گزارش دادند که جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن پس از انتخابات آمریکا ایجاد یک شبکه ارتباطات مخفی میان تیم ترامپ و کرملین را پیشنهاد کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن به مقام‌های مسکو گفته است که کوشنر در جریان یک ملاقات در اول یا دوم دسامبر در برج ترامپ در نیویورک این پیشنهاد را مطرح کرده است. کوشنر همسر ایوانکا دختر دونالد ترامپ و مشاور ارشد قصر سفید است. بر اساس گزارش واشنگتن پست کوشنر پیشنهاد کرده است که از امکانات دیپلماتیک روسیه در ایالات متحده به خاطر ارتباطات استفاده شود. گفته شده است که در این ملاقات مایکل فلین نیز حضور داشت. فلین که مشاور امنیت ملی اداره ترامپ بود از وظیفه‌اش برکنار شد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که کوشنر، کیسلیاک و فلین در مورد ایجاد شبکه ارتباطات میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بحث کرده بودند. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تعهد کرده که نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله می کنند در هر جایی که باشند هدف خواهند گرفت. سیسی این سخن را پس از آن می گوید که گروه از مردان مسلح بالای جمع از مسیحیان قبطی در مصر حملور شده و حداقل 28 تن را کشتند. رئیس جمهور مصر از همتای آمریکاییش نیز تقاضا کرد که در جنگ بر ضد تروریسم نقش رهبر را ایفا کند. این حادثه در ولایت منیا رخ داده و 25 زخمی نیز به جا گذاشته است. رسانه‌های مصری گزارش می‌دهند که لحظات پس از سخنرانی رئیس جمهور سیسی نیروهای نظامی کشور 6 مرکز شورشیان را در لیبیا بمباران کردند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. پایان خبرها.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. این را منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت.
حالا در پروسه افزایش نیروها هستیم و در هفته های آینده درباره شمار دقیق این سربازان تصمیم گرفته خواهد شد.
ولسوالی قادس بادغیس شاهد درگیری های مرگبار میان نیروهای افغان و شورشیان.
22 نفر از مخالفین کشته شده و 33 تن هم زخمی شده. بعد بسانه 6 نفر از پلیس که در بین از هم پلیس محلی است هم پلیس ملی است کشته شدند.
رئیس جمهور مصر از همتای امریکاییش تقاضای دارد.
انا بوجه ندائي للرئيس الامريكي رئيس ترامپ.
تقاضایم را مستقیما از رئیس جمهور ترامپ می کنم. بالای شما اعتماد دارم که جنگ بر ضد تروریسم جهانی را ماموریت اصلی خود بسازید.
برنامه آزادی و شنوندگان هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. منشی عمومی ناتو میگوید درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی این سخن را گفت. درباره دیگر حرفای ستولتنبرگ در گزارش امید مرزبان بشنوید.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی با رادیو آزادی گفت تصمیم نهایی درباره اعزام سربازان بیشتر به افغانستان ماه آینده گرفته خواهد شد. ستولتنبرگ گفت کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هنوز سرگرم بررسی این موضوع هستند.
حالا در پروسه افزایش نیروها هستیم. در ماه جون پیش از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو درباره افزایش نیروها کنفرانس برگزار می شود. ما توافق کرده ایم که برای حمایت از پلان رئیس جمهور اشرف غنی برنامه همه جانبه داشته باشیم. خواسته های قماندان های نظامی ما مبنی بر اعزام چند هزار سرباز را نیز بررسی می کنیم. در این باره تا هنوز تصمیم گرفته نشده. پروسه تصمیم گیری ادامه دارد و در هفته های آینده درباره شمار دقیق این سربازان تصمیم گرفته خواهد شد.
دولت افغانستان نیز از این تعهد ناتو استقبال کرده و با نشر اعلامیه دیشب گفت پیمان اتلانتیک شمالی بالای افزایش 3000 تا 5000 سرباز دیگر در افغانستان غور میکند. کابل هرچند با افزایش نظامیان خارجی در افغانستان موافق است، اما بیشتر بالای تقویت نیروهای افغان پافشاری دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت کابل پافشاری دارد که نظامیان تازه نفس ناتو درگیر جنگ نشوند.
پافشاری ما این است که چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با تروریسم توانایی خوب دارند، آنها باید تجهیز شوند و آموزش ببینند. همچنان با آنها مشوره داده شود. ما به هیچ صورت نمی خواهیم که سربازان ناتو درگیر جنگ شوند.
ایالات متحده آمریکا که بزرگترین متحد پیمان اتلانتیک شمالی است نیز تا هنوز درباره افزایش سربازانش در افغانستان تصمیم نگرفته. مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ قصد دارد در نخستین سفر خارجیش که همین اکنون جریان دارد از همپیمانهای واشنگتن در این باره نظر بخواهد. اما در اروپا حکومت آلمان گفته که برای فرستادن سرباز بیشتر به افغانستان اراده جدی ندارد. هرچند یک منبع حکومتی در بریتانیا که نخواسته است از او نام برده شود میگوید لندن حاضر است به افغانستان نیروی غیر محارب بفرستد. شمار سربازان نیروهای ناتو در افغانستان حالا به حدود 13000 میرسد که 8400 آن آمریکایی ها اند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. ولسوالی قادس بادغیس در این روزها شاهد درگیری‌های مرگبار میان نیروهای افغان و شورشیان بوده. درگیری‌هایی که در آن به گفته مقام‌های محلی به هر دو طرف تلفات رسیده، اما شمار تلفات وارد شده به شورشیان در این درگیری ها نسبت به تلفات نظامیان افغان بیشتر خوانده می شود. شاپور صابر گزارش می دهد.
از 3 روز بین سود درگیری شدید میان نیروهای مشترک امنیتی با طالبان مسلح در ولسوالی قادس ولایت بادغیس آغاز یافته است. حالا مسئولان محلی در این ولایت میگویند که تلفات سنگینی را در این رویداد به طالبان وارد کردند. عبدالظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید 22 تن از افراد وابسته به گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشته شده و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای بهان میگوید در این درگیری 6 تن از سربازان امنیتی همراه با 8 غیر نظامی جان دادند. او همچنان گفت که 17 تن از غیر نظامیان نیز در این حادثه زخمی شدند.
در درگیری که در ولسوالی قادس در سایه دره بوم صورت گرفته بود 22 نفر از مخالفین کشته شده و 33 تن هم زخمی شده. بدبختانه 6 نفر از پلیس که در بین از هم پلیس محلی است هم پلیس ملی است هم کشته شدن و دیگری که به افراد ملکی هم آسیب‌های زیاد رسیده که از این جمله گفتم که 23 نفر کشته و زخمی داره که 17 نفر زخمی شدن و 8 نفر هم به شهادت رسیدن.
از سوی مل پاسوال عبدالرؤوف تاج قمندان امنی ولایت بادغیس ادعا می‌کند که طالبان بعد از شکست در این رویداد به کشتن غیر نظامیان پرداخته و شماره را به قتل رساندند. آقای تاج میگوید افراد وابسته به گروه طالبان برخی از خانه‌های مسکونی در منطقه دره بوم ولسوالی قادس را به آتش کشیدند. او میگوید این حادثه باعث شده است که شماری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شوند و به قلعه‌نو مرکز این ولایت کوچ کنند.
که زمین با افراد بلند پایزی که در اونجا تلفات میبینن در طرفات تلفات میبینن بازی دست به کشتار مردم به دفاع میزنن و در پولیس به سوزاندن بعضی خانه ها 60 خانه 70 خانه مهاجر شده که کمک های از طرف مقام ولایت به او داده شده.
این ادعا در حال مطرح میشود که تا کنون طالبان در این مورد تبصره‌ای نکردند. سه روز قبل گروهی از طالبان مسلح بالای پست‌های امنیتی در منطقه دره بوم ولسوالی قادس ولایت بادغیس حمله کرده بودند. در آن وقت مقامات محلی از سکوت سه پست امنیتی به دست طالبان سخن زده بودند. اما حالا عبدالرؤوف تاج قمندان امنی بادغیس میگوید نیروهای مشترک امنیتی پست‌هایی که قبلا به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره پس گرفته و وضعیت را تحت کنترل دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
بله، ما را در تویتر هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست twitter@radioazadi. ولایت تخار با یک صحنه رقابت ناسالم وکیلان شورای ملی مبدل شده که این برای پروژه های بزرگ موانع بزرگ ایجاد کرده. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار با ابراز این مطلب همچنان از دو عضو شورای ملی نام گرفت که به گفته وی اداره محلی تخار را به چالش کشیدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولایت تخار به یک سنه رقابت شماره از اعضای شورای ملی مبدل شده و در نهایت پروژه های ملی صدمه دیدند. این را سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت و افزود که برخی از وکیلان از موکلینشان بیخبرند و حتی میخواهند اداره محلی تخار تحت نفوذ آنها باشد.
سرک ماروی کوکچه را گفته میتونیم ما چندین بار کار ازیر از مرکز خلاص کردیم و برخی از وکلا که رقابت ناسالم بینشان وجود داشته برای از بین بردن این پروژه هم تلاش کردند. آقای سید کرام الدین معصومی بوده یکی از نماینده های مردم است و همچنان آقای رئیس عبدالباقی و یکی نماینده مردم تخار در پارلمان هستند اونها بودند.
اما سید کرام‌الدین معصومی نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان تمامی اتهام‌ها بر خودش را رد می‌کند. آقای معصومی بر رادیو آزادی گفت با اداره محلی تخار بنابر کمکاری‌هایشان مخالفت دارد، اما وی هر گونه اتهام به خاطر ایجاد موانع در برابر کار اداره‌های دولتی آن ولایت را رد کرد.
او گفت بسیار با قوت رد می‌کنم. او گفت هیچ اساس نداره. من که او گفت ناشی از ضعف و بی‌کفایتی خودی از اوست. ما مردمی که همیشه برای حمایه و پشتیبانی از این حکومت و نظام جان داریم، تلاش کردیم. ما حکومت دارای محلی خود را مردم های ضعیف و بی‌کفایت هستند، مسئولیت خود را به دوش دیگر میندازند.
تا تهیه این گزارش نتوانستیم درباره ادعای سخنگوی والی تخار با رئیس عبدالباقی نماینده دیگر این ولایت در ولسی جرگه تماس برقرار کنیم. شمار از باشنده های ولایت تخار در تماس هایشان با رادیو آزادی گفتند که وکیلان ولایتشان اصلا در چند سال گذشته با آنها دیدار نداشتند و باور این باشنده های تخار آنها تا هنوز نمیدانند که نماینده ولایتشان کیست و چرا هیچ مشکل آنها را در شورای ملی مطرح نکرده است. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت شمار از وکیلان این ولایت در قضایای بزرگ جنایی دست دارند.
رقابت های ناسالم، نامشروع و حتی ما در زیاد شرم میاد که بعضی از وکلای پارلمان به کارهای دست میزنند، به قتل قتال مردم، به آزار اذیت مردم، به دزدی، به سرقت، به چور و چپاول.
سخنگوی والی تخار در مورد قضایای جنایی از کدام وکیل مشخص نام نگرفت، اما افزود که برخورد با این وکیلان از توان اداره محلی بیرون است و تا حالا از سوی حکومت مرکزی هم جدی گرفتن نشده است. ولایت تخار 9 نماینده در ولسی جرگه افغانستان دارد که تمامی ایشان در نتیجه انتخابات ماه سنبله سال 1389 شمسی انتخاب شدند. با آنکه تا هنوز تاریخ برگزاری دور بعدی انتخابات شورای ملی معلوم نیست، اما در نتیجه رأی مردم باز هم مشخص خواهد شد که چه تعداد از اعضای فعلی به نمایندگی از ولایت تخار در ولسی جرگه راه خواهند یافت و چه تعدادشان رأی مردم را از دست خواهند داد.
گزارش جاوید نعیمی را در مورد آنچه رقابت ناسالم وکیلان شورای ملی در ولایت تخار خوانده شده می شنیدید. ما گزارش می دهیم، شما قضاوت کنید.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
در کابل 6 خانه امن و در کل در افغانستان 27 خانه امن وجود دارند. در این خانه ها زنان و دختران زندگی می کنند که در نتیجه خشونت های مختلف خانوادگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یکی از خانه های امن در کابل از سوی مؤسسه خیریه زنان برای زنان افغان اداره می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در زمان بازدید از این خانه امن 45 تن از زنان به شمول کودکان در آنجا زندگی می کردند. ملاله و همیرا دو تن از این زنانند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنوید.
به اساس گزارش فرانس پرس، بالای ملاله در سن 16 سالگی از سوی یک قماندان شورشی تجاوز جنسی شد و حمل گرفت. در مورد این که چی زمان و در کجا بالای ملاله تجاوز جنسی شده است، چیز گفته نشده است. ملاله به دنبال این رویداد تصمیم گرفت که دست به خودکشی زند، اما پیش از این اقدام در خانه امن پناه داده شد و امید برای زندگی پیدا کرد. خانه امن که سوی مؤسسه خیریه زنان برای زنان افغان یا WAW اداره می شود، با زنان مانند ملاله و سایر زنانی که با خشونت‌های مختلف خانوادگی روبرو شده اند پناه داده و به آنها امید بخشیده است. ملاله هنوز هم از آنچه برایش در گذشته اتفاق افتاده رنج می کشد، اما حالا می خواهد که انرژیش را در راستای ایجاد یک آینده بهتر برای خودش، طفلش و دیگران مصرف کند. او گفته است که می خواهد یک افسر پلیس شود تا از حقوق زنان دفاع کند. ملاله با آنکه دچار آسیب‌های روانی شده، اما اعتماد به نفسی از دست رفته‌اش را دوباره یافته است. او یاد گرفته است که چگونه متن را بخواند و بیشتر مصروف مواظبت از طفلش است. ملاله نام پسرش را نظیف گذاشته است. همیرا زن دیگر است که با 3 دختر خود از 6 ماه به این سو در این خانه امن به سر می برد. دختران وی بین 2 تا 8 سال سن دارند. همیرا از لط و کوب شوهر معتادش فرار کرده است. همیرا به فرانس پرس گفته است که هنوز هم از سردردی ناشی از خشونتی که با او صورت گرفته رنج می کشد. این زن در زمینه حفاظت اطفالش در انتظار تصمیم قاضی است. همیرا می گوید شوهرش گفته است که دختران خود را به هدف ازدواج دوباره به فروش می رساند. فرانس پرس می نویسد که دروازه های دخولی این خانه امن توسط کمره های امنیتی نظارت می شوند. ناجیه نسیمی رئیس مؤسسه زنان برای زنان افغان گفته است که هیچ کس اجازه دخول به اینجا را ندارد. به گفته وی حتی کارمندان ذکور این مؤسسه نمی دانند که این خانه امن در کجا موقعیت دارد. از سوی خانه های امن برای زنان قربانی خشونت های خانوادگی در افغانستان خدمات حقوقی نیز عرضه می شود. مینا سلطانی هماهنگ کننده پروژه خانه امن مؤسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت در سال 2016 در حدود 256 مورد از قضایای مربوط به خشونت های خانوادگی به همکاری این مؤسسه حل و فصل شدند.
قضایای قضاهای مختلف بوده، مثلا خانم و شوهر طلاق میخواستن یا از هم تفریق شده و اثر قضاهایی که مثلا نخواستن پس دوباره هم روی فامیل خود یک جا شده یا من دوباره پس هم روی شوهر خود شده. دوباره وقتی جدا کردیم عموم خدمات اجتماعی که ما داشتن در خود شلتر داشتیم یاره خودکفا ساختیم، خودشان تانسته سر پای خود ساخته و خودشان تانسته به خود یک درآمد داشته باشه و یک زندگی مستقل داشته باشه.
این مؤسسه نیز یک خانه امن را در کابل اداره می کند. در خانه های امن زنان و دختران زندگی می کنند که در نتیجه خشونت های مختلف خانوادگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت ها علیه زنان در این کشور در سال 1395 نسبت به سال قبل آن 8.6% بیشتر بود. این کمیسیون پارسال بیش از 5500 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، حالا سر میزنیم به مصر و میشنویم که رئیس جمهور این کشور تعهد کرده که نظامیان مصر مراکز آموزشی شورشیان را که بر این کشور حمله می کنند در هر جایی که باشند هدف قرار خواهند داد. عبدالفتاح السیسی این سخن را پس از آن گفته که گروهی از مردان مسلح بالای جمعی از مسیحیان قبطی در مصر حمله ور شده و حداقل 28 تن را کشتند. امید مرزبان گزارش می دهد.
تجمع دردناک و سراسیمه در مقابل شفاخانه شهر قاهره. زخمی ها و قربانیان حمله دیروز بالای مسیحیان قبطی اینجا آورده شدند. مردان مسلح در ولایت منیا موتر حامل این مسیحیان قبطی را متوقف کرده و آنها را بر رگبار گلوله بستند. حادثه ای که حداقل 28 کشته و 25 زخمی به جا گذاشت. پس از این حمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی تلویزیونی از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خواست در جنگ بر ضد تروریسم نقش رهبری کننده ایفا کند.
انا بوجه ندائي للرئيس الامريكي رئيس ترامپ.
تقاضایم را مستقیما از رئیس جمهور ترامپ میکنم. بالای شما اعتماد دارم، بالای سخنان و تواناییتان که جنگ بر ضد تروریسم جهانی را ماموریت اصلی خود بسازید.
رئیس جمهور مصر همچنان گفت نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله میکنند هدف خواهند گرفت، چه در داخل چه در خارج. عبدالفتاح السیسی افزود که اردوی مصر بالای یکی از این مراکز به تازگی حمله کرده است. رئیس جمهور مصر درباره این حمله و محل دقیق آن چیزی نگفت، اما گزارش ها از مصر می رسانند که نظامیان این کشور بالای مراکز شورشیان در لیبیا حمله کردند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که 6 مرکز آموزش شورشیان در شهر دیرنا در شرق لیبیا هدف گرفته شدند. اینجا عزاداران قربانیان حمله دیروز در ولایت منیا را به خاک می سپارند. اسام البدیوی والی منیا گفته است مردان مسلح دیروز بالای مسیحیان قبطیه که به سوی دیر یا صومعه در 200 کیلومتری جنوب قاهره می رفتند حمله کردند. وزارت داخلی مصر در این حال میگوید مردان مسلح سوار بر 3 موتر نو پیکاپ این حمله را انجام داده و سپس از محل فرار کردند. تا حال گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما در ماه‌های گذشته گروه داعش چندین بار بالای مسیحیان قبطی حمله کرده است. داعش همچنان هشدار داده که بالای مسیحیان قبطی بیشتر از این حمله خواهد کرد. مسیحیان قبطی حدود 10% نفوس 92 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. در ماه اپریل در نتیجه 2 حمله انتحاری در کلیساهای شهرهای اسکندریه و تانتا 46 نفر کشته شدند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. نورستانی می نویسد که از تمامی طرف‌های درگیر جنگ انتظار دارد که با احترام ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. بخش‌الله نوشته که اعزام سربازان تازه نفس آمریکا به افغانستان سبب تقویت رویه نظامیان افغانستان می شود. عبدالکریم نوشته که به نیروهای ناتو در افغانستان نیاز نیست، نیروهای افغان باید تجهیز شوند. و زواک می نویسد که از آمریکا و ناتو می خواهد که علیه طالبان و داعش در افغانستان مبارزه کنند. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. رسیدیم در همینجا به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از مخالفان مسلح دولت خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. در نتیجه انفجار ماین در ولایت هرات دیروز 10 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگویند بالای مبارزه با تروریسم توافق کرده و اختلافاتشان درباره تجارت را کاهش دادند، اما درباره تغییر اقلیم نتوانستند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. رسانه ها گزارش دادند که جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن پس از انتخابات آمریکا ایجاد یک شبکه ارتباطات مخفی میان تیم ترامپ و کرملین را پیشنهاد کرده بود. و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، تعهد کرده که نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله می کنند در هر جایی که باشند هدف خواهند گرفت.
تشکر از نورالله شایان. جزئیات این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز سر از 11 جوزا اول جون از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 FM 100.5 می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارشها. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام‌های شما را نشر می نماییم و هم مثل همیشه کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین و امور مستقیما در میان بگذاریم.
السلام علیکم شنوندگان رادیو آزادی. ما در ولایت جوزجان، ولسوالی قرقین، به شما زحمت دادیم. اسم ما غلام رسول. طغیان دریای آمو بسیار بالا رفته. سرکای ما بند است. یعنی یک هفته پیش در کلینیک ما یک زن جوان بخاطر ولادت آمد بود. اینجا در کرای ما گفته بود که در دست ما نمی آیا شبرغان ببرین یا اقشه ببرین یا مزار ببرین، لیکن او بیچاره در درد. حالا ما مردم بندر کلیف الا و سوالی قرقل به 5 کیلومتر راست، لیکن او رم آو گرفته موتر بدون کمک نداشته باشه و سوالی قرقل آمده نمیتانه. این تریروز از ولایت چند نفر حیاتا آمده بود، از کارشناس آمده بود، یک چند نفر حوادث آمده بود، یک چند نفر از دختره آمده بود، اونا مو در یک خردوی را دیده رفت. لیکن او کمک اولیه ما مردم کار نداریم، امی خواهم دریه را نخوره. این مردم کجا بره؟ امی ما مردم نخوره، از الفوالی خلقیم تاریخ جغرافیه به کلی خلاص میشه. چرا که از قریه دینار اینمی هسته. یک شانزه خانواره دریای طغیان دریای آمو کشت است. دولتی توجه نمی کنه. ما ایتر سزای خود بلند کردیم، سزای خود تا گوش رئیس صاحب جمهور و ولایت خود رساندیم، لیکن توجه نداره. اگر دولت توجه نکنه تا اصوالی قاقنه در زردین هم نمی بینین. چرا که قریه دینار یا قریه کلان دیگر اصوالی قرقین بود. امی سی تقسیم کنیم، یک تقسیم اسمان به دو تقسیم شدر یا گرفت. ما خواهش مندیم که از دولت خود امی دولت ترکمنستان یک نم سال میشه بر ما مردم وعده کده ما لب دریا را جور میکنیم، لیکن دولت یک نفر پیدا نمیشه او را دوگو یا تدیعی نمی را جور کو. او یا خارج دولت است، از دولت خود ما شما یک چیز نگو یا او آمده نمیتانه. از دولت خود خواهش مندیم امی دولت ترکمنستان ببینه کارگرایش طرف افغانستان انتقال بکنه بیای امی لب دریا را جور کنه. پیشتر گفتیم کلینیک ما فیش دیست، اینجا هیچ چیز نیست، دکترهای ما ملامت نیست، چیز نداره، لیکن اینمی یک ولادت پیدا شوه اینم او را ولادت داده نتانه اونمو زنکه طلب میشه داره. چرا که 25 کلومتر بین بندر کلیفت الله و سوالی قرقین سرکت اینمی را مکمل آو گرفتگید. اینمی آو یک 6 ساعت 5 ساعت مترتل میخوره، درام ریزای ما طلب میشه. از دولت خود خواهش مندیم گفت مرا توجه کنه، هر رقم کفاسه همی قام دریای ما مردم بخوره.
والی صاحب محترم آقای لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما بازم به خاطر دریای آمو آبخیزی و مشکلاتشان پیام ها گرفتیم، از مخصوصا از قرقین. نظر شما چیست در این مورد؟ برازی که یک چاره دائمی اگر نشه این موضوع هر سال امی حال است و امی احوال صاحب نی؟
تشکر برادر، سلامت باشین. نخواد فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و روزه مبارک را برای همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم، خصوصا برای مسلمانان افغانستان در داخل و خارج کشور. امیدوار است که یک ماه پر برکت، پر ماه پر رسول و صفا سپری بکنن و خداوند توفیق نصیب بکنن که از فضایل این روزه مستفید شده بتانیم. در قدم ثانی در ارتباط پرسش شما پاسخ باید گفت که بله، متاسفانه در منطقه سواحل سواحل دریای آمو که دو ولسوالی ما را اشتباه میکنه، ولسوالی خما با قرقین، هر دوی از ولسوالی ما متاسفانه هر روز یا هر ماه بگم که مردم متضرر میشه نسبت آبخیزه های زیاد، زمین ها و فامیل هایشان تخریب میشه. تا حال تنها در سال 95 تا آغاز 96 تا 95 ما 580 فامیل متضرر داریم در این ساحه و هزارها اکتار زمین ما تخریب شده، به از سر دریا تبدیل شده. و از آغاز ماه حمل تا فعلا که گپ میزنیم با تقریبا 50 فامیل متضرر تازه داریم و اینا کسایی هستن که از خانهایشان کوچ کردن، خانهایشان زندگیشان همه به سر دریا تبدیل شده و زمینایشان از دست رفته. متاسفانه یک خصوصا در اواخر که موسم به طرف گرما میره و در گرما شما میفهمین آبخیزی های دریا بیشتر میشه و تخریبات را نیز بیشتر، تعدیدات بیشتر میشه. از این خاطر ما نگرانی خود را داریم به ارتباط تخریب زمین.
منتها رای حل چی است؟ چی باید شبه که یک اقدام جدی شود فعلا در کوتاه مدت و در دراز مدت؟
بله، در کوتاه مدت ما دو پیشنهاد داریم. در کوتاه مدت یک امید که کسایی که متضرر شدن از جمله پیشتر گفتیم قیصر 80 فامیل که متضرر شده بود، ما توانستیم که از طریق مؤسسه شلتر و رای تقریبا 102 شلتر برشان بسازیم. برای هر فامیل دو اتاق ساختن. ما از پیشان تشکری میکنیم و باقی مانده هم ضرورت داره برای اون شلتر ساخته شد و همچنان کسان که تازه خانهایشان بیجا شدن برای اونها باید ما سرفرا بسازیم موقتا. یک دوم همی است که در کوتاه مدت ما باید جلوی تخریبات بیشتر را بگیریم.
توسط بوجی گبیون و سنگی که داخل گبیون هم داخل میشه، یعنی ایجاد گبدکه های معانی تخریبات که صورت میگره ایجاد میکنه. اجالتا ما بگیریم تا اینکه بیشتر زمین ما بیشتر دریا تبدیل نشوه و بیشتر بردون ما متضرر نشوند. دو استقامت با کارا شدت بدیم، یک برای سال ساختن سرپنا برای بیجا شونده ها و متضررین، دوم برای تخریبات جلوگیری از تخریبات بیشتر ما اقدامات مقدماتی خود را عجاله تر بکنیم. که فعلا ما در اون ساحه یک تعداد بچه ها ایجاد کردیم، در چند بچه خوشبخت نتیجه داده که تخریبات را گرفته، اما یک تعداد بچه ها که هنوز امکانات ما در دست ما نیست در اون ساحه نتانست و ما بچه هایی که مانی را ایجاد بکنه در فتن گرفته بسانیم. اما در این دراز مدت این یک پروگرام اساسی کار داره، با دو ساحه کاملا دیوال استنادی جور شده، تقریبا 12 کیلومتر ساحه قرقین اطلاع میکنه و بارا تقریبا 16 کیلومتر در خماق، مجموع تقریبا 30 کیلومتر ساحه است که ما در این ساحه را از بندر کلیف گرفته تا دلوشانی خماق این ساحه را دیوال استنادی بسازیم و جلوی تخریبات را بگیریم و حتی هزارها هکتار زمین دوباره پس آماده کشت زراعت میشد. اون وقت میتونیم که محاصلات فراوان برای مردم بده و مردم ما برای روش کار پیدا شود.
والی صاحب محترم، همو شنونده ما که پیام گذاشته بود خودش از اهل ترکمن همو منطقه است، اونا ادعا میکنن که طرف ترکمنستان بارها گفتن که ما میخواییم کمک کنیم و برای افغانستان دیوار استنادی جور کنه در لب دریای آمو، منتها میگن که اونا چون یک مملکت خارجی است نمیتونن سر با خود بیان این کار را بکنن، به او خاطر طرف دولت افغانستان باید برای اونا اجازه بدن یا یک قرارداد امضا شود. در این مورد نظر شما چیست؟ چرا طرف دولت افغانستان این موضوع جدی نمیگیره که از همکاری ترکمنستان استفاده بکنه؟
تشکر برادر. برای استقامت شما در جریان هستیم که ما در چندیم و در مرکز هم راپور دادیم، از مرکز از سال در 2016 حیط آمد موین اداره وزارت انرژی و برق به اون ساحه که چونی تنظیم ها مربوط از اونا میشه، آمد موین سیب ساحه را خود از نزدیک دیدن کرد، بیدواهی کرد و سروی کردن ساحه را، پروپوزال ساختن و رفتن که تایی که موضوع را از طریق با ترکمنستان همگام بسازن و هماهنگ برای از اونا کار صورت بگیره. اما تا کنون که هنوز به این کار از جامعه عمل نپوشیده و هنوز نتانستیم که تا اون ساحت رو اقدام عملی بکنیم، اما کاملا این کار جریان داره، ارتباطات هم داره کشور ترکمنستان هم این در جریان دارن و خود موین وزارت مربوطه و آمده ساحت از نزده دیدن، سروی کردن، حیاتاشان چندین با آمده، اما چرا این کار به تعویق افتیده و یه هنوز ما به جزئیات شما نمیخوایم. موضوع بسیار واقعا بسیار جدی است و این قطع نظر بارم که متضرر شدن این مردم بیچاره قرقین خماب را این در مجموع خاک ما، خاک افغانستان تبدیل میشه به دریا خانه، یعنی به خاک ترکمنستانی انتقال میشه. تا کنون طرف هم تقریبا یعنی از در عرضش بگیرم طولش که چقدر زیاد عرضش بگیرم بیشتر از 10 کیلومتر خاک ما برای
راهی کسی ترکمنستان آمده شده. آقای لطف‌الله عزیزی والی ولایت جوزجان، تشکر از همکاریتان.
ما از دولت افغانستان خواهش میکنیم بیایه با دولت ایران مذاکره کنه، ما مردم را بسیار اذیت و آزار میکنه، ما مردم را گرفتار شده مرز میکنه، پولی ما مانده.
ز مسافرم په ایران کې موروره د مسره سخت دغه کېږي، بس داسې څوک پیسې نه راکوي، څوک هم دولت را پسې دي پیسې مو هم بندې دي، نه پیسې راکوي نه شی راکوي، ویمو ترټیمو نه کارتون راکوي هېڅ نه راکوي، بله وضعیت بیخي سره خراب دی ورونده ولې دا چاکې دمه اشرف غني ول دا چل کېدی دي په مځکه نه نوځي.
کارکنان اراده آزادی از جمله آقای ظریف نظر، من یکی از مهاجرین مقیم ایران هستم، در تماس شدم. اسم من میرویس حقیقت جوست، از ولایت بدخشان افغانستان، ای اولوسوالی شهر بزرگ هستم. در ایران زندگی میکنم، دارای ویزه پاسپورت هستم، اما ویزه های ما تقریبا 9 ماه 10 ماه که ویزه روی پاسپورت های ما صادر نمیکنم، میگه این پاسپورت های خطی شما دیگه پذیرفته نمیشود.
موقعی که پاسپورتای ما ویزه نخوره ویزه نزنه پذیرفته نشخ ما هر بنه چارتا پنجتا دانش آموز داره مدرسه ها یارن نمی پذیره. امیدوار هستم وزیر مهاجرین دولت افغانستان وزیر خارجه دیگه مقامای زیرفتی که در این رفت کار میکنن دست دارن دست به کار شوند و مشکل مهاجرین ایران رسیدگی بکنن.
شنوندگان نهایت محترمی که از ایران در تلفن اوتومات رادیو آزادی در مورد مشکلاتتان پیام گذاشته اید. اگر برنامه های رادیو آزادی را شنیده باشید، این موضوع را ما بارها با مسئولین و امور دولت اسلامی افغانستان در میان گذاشتیم و اما متاسفانه باز هم پیام ها در مورد مشکلات مهاجرین افغانی در ایران ادامه دارد. آیا فکر نمی کنید که این فشارها فشارهای سیاسی یعنی به مقاصد سیاسی باشد؟ در آن صورت رای حل دائمی به این موضوع کمی مشکل به نظر می خورد. به هر حال ما یک قسمت از مصاحبه های ما را که قبلا انجام دادیم برای شما یک بار دیگر در اینجا تکرار می نماییم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. موفق باشید. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، در این روزا در سطح بین‌المللی مسئله مهاجرین بسیار حاد است. بر ازی که شاید گزارش‌ها را تعقیب بکنین، تعداد مهاجرین بسیار زیاد شده، مخصوصا از سوریه و افغانستان و سومالیا. از این نقطه نظر در سطح بین‌المللی شما چی نظر دارین؟ موقف افغانستان چی است؟ چی میتونین بکنین؟ چه
افغانستان اساسا نظرش است که علت اصلی مهاجرت ها و بیجا شدگی ها پناهندگی ها جنگ و ناامنی است. لذا افغانستان خلاص میکنه که صلح با وجود بیاید. از اولویت های مهم و اساسی دولت افغانستان تلاش برای صلح هست که در کل دنیا تلاش شده جنگ ها و ناامنی ها از بین بره. ما از کشورهای مهاجرپذیر میخواهیم که اینا با حوصله مندی با وضعیت مهاجرین برخورد بکنند، تبعیض وجود نداشته باشد، کسای اینا با صورت دقیق بررسی شوند، کسایی که مستحق پناهندگی هستند برایشان پناهندگی داده شود. مهاجرت پناهندگی و حقوق پناهندگان باید مراعات شود.
یکی از مشکلات عمده سپ مهاجرت های داخلی، شما قبلا گفته بودین یک پالیسی ملی برای بجا شدگان داریم سپ، این پالیسی تان به خیال به جای نرسید؟
خب البته پالیسی او قسمی که باید نتیجه خیلی زیاد نداده. دلیلش همیست که هر روز نامی ها در افغانستان افزایش پیدا میکنه. این بیجاشدی رو به افزایشی که در اثر جنگ ها شدت جنگ ها و نامی ها به وجود میه تقریبا میشه گفت یک حالت بحرانی را داره برای خود. تلاش ما ایست که کسایی که بیجای میشن به اینا کمک صورت بگیره، میرن برای هر سر کارهای صورت میگیره. و پالیسی ملی بیجاشدی ها را شما یاد کردین، ما در دو تا ولایت اکشن پلانی پالیسی ملی بجاشتی ها پلان تطبیقی و عملی برای ساخته شده. منطقه مشکل اینجا است که عملی کردن و تطبیقی پالیسی ملی بجاشتی ها بودجه کار دارد. متاسفانه منابع در رابطه با این موضوع بسیار محدود است. هر سال بجاشتگی افزایش پیدا می کنند. بیشتر از 1,000,000 تقریبا بجاشتی داریم. منابع وجود نداشته باشه برای حل برای مشکل پیدا نمی کنند.
وزیر محترمی گپا خود درست منطقه تجربه نشان داده، یعنی حداقل از 10 سال به این طرف خوی موضوع ما زیاد روی صحبت کردیم، مصاحبه ها انجام دادیم. مسئله ایست که یک قسمت کارام عملی نمیشه. مثلا بر بسیاری ها زمین وعده داشته، زمینشان برشان داده نمیشه. مثلا پلان کشته، یعنی 100% عملی نمیشه. مشکل ده ایست، یعنی اگه بودجه هم نباشه حداقل یک قسمت بودجه خواهد، یک قسمت پلان ها خوب باید عملی شه. و صاحب خونی
تعبیر خودتان هم همیست که میگین بسیاریش عملی نشده.
بله.
یعنی که یک مصرف شده عملی. یعنی خودی سوال شما با می شکل هست. یعنی تو که بگیم هیچ چیز عملی نشده باشه، این هم مطابق واقعیت نیست. تمام چیزایی که وعده داده شده عملی شده، این تو یک چیز هم
نیست. بله.
مثلا در یک کشوری که هنوز جنگ وجود داره، شما ببینید بجاشدگی و مهاجرت پدیده است محصول جنگ. ما تا زمانی که هستی ریشه را از بین نبریم این مشکل حل نمیشه.
وزیر محترم، مهاجرین در پاکستان از اونجا بسیار شکایت ها میرسه، در این مورد چی فکر داره حکومت شما؟
رابطه با پاکستان و ما همیشه تلاش ما این بوده که مسائل مهاجرین از مسائل سیاسی جدا شود، به عنوان یک مسئله بشری میگرفته شود. ولی خواهی نخواهی ما در چند سال شاهد بودیم که وضعیت مهاجرین متأثر از مسائل سیاسی هست. تلاش ما این بوده که مسئله مهاجرت از سیاسی جدا بکنیم.
از ایران چطور صاحب؟ از اونجا مهاجرین همیشه شکایت میکنن چندان دلشان خوش نیست، در اونجا وضعیت چطور است؟ مخصوصا گفتن که به شکل رسمی کارگر روان میکنین، تو پلانا داشتین صاحب، یا چی شد؟
سر موضوع کار میشه و ما یک تفاهمنامه را پیشنهاد برای ایران روان کردیم که تاکیدی مدرک راجع‌تر شود و اونا سرش مطالعه میکنن. خب طبعا مشکلات در ایران هم هست، شکایت ها هم هست در ایران هم که جای پلیس بد رفتاری میکنن، یگان وقت در بعضی جای ها مردم موضوع خوب نمیگیرن. گرچه در یک سال اخیر جمهوری اسلامی ایران پیش کرده که یک مقدار زمینه های خدمات بیشتری را برای مهاجرین فراهم بکنه، از قبیل شامل درس شدن اولادای مهاجرین که فاقد مدرک هستند. ولی خب مشکلات وجود داره با کسایی که فاقد مدرک هستند، اینا اذیت و آزار میشن توسط پلیس، جایی مسئولیت نداره، رد مرز میشن و زمینه شغلی برای از اونا کمتر است. برای کسایی که فاقد مدرک هستند کار ندارند، کار کرده نمیتونند و بعضا حقوقشان توسط صاحبان کار ضایع میشه. برای تمدید کارتا جمهوری اسلامی ایران البته خوب همکاری میکنه، فعلا جریان داره این پروسه، منتها هزینه های جنبی در اونجا دریافت میکنه از مهاجرین. آنان مثال پول حق به کارگماری، پول تمدید کارت کارگری و پول اواره شهرداری، مجموع اینا که جمع میشه یک مبلغ کلانی میشه که بخشی از خانواده های مهاجرین توان پرداخت را ندارند و سالانه در بخاطر پرداخت نتانستن این هزینه ها کارتایشان از دست میرن. و مشکلاتی وجود داره. طبعا مهاجرت بالاخره مساوی با مشکلات است و ما هم همواره تلاش ما است که کوشش بکنیم که پالیسی ها را طور عیار بکنیم که بتونیم اثرگذاری داشته باشیم و این خواهش ما را کشورهای مهمان پذیر و مهاجر پذیر قبول بکنند که فشارها را کمتر بکنه و زمینی تسهیلات.
خلاصه به این نتیجه میرسیم که تا امنیت در افغانستان درست نشه بسیاری از پلان ها عملی شدنش بسیار زیاد مشکل است، نه؟
واقعا نمیتونه است. ریشه اصلی مهاجرت ناامنی هاست و نامی ها سبب پناهندگی های مردم در بیرون از کشور و جایشتگی در داخل کشور میشه و تا زمانی که نامی وجود داشته باشه این پدیده هم وجود داره و طبعا رسیدگی هم به او با توجه به امکاناتی که ضرورت داره در شرایط جنگی و قسمی که لازم است صورت گرفته نمید.
خب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
و خب همین روزا خو بیکاری بسیار از حد خود گذشتن. بعد دولت افغانستان دیگه را کوشش کنند و مردم زمینه ای کار مساعد بسازد. مقدود ایتا مشکلات فانتون خوانده من امسال فارغ شدیم. در هر دفتر هر جایی که میریم هیچ انصاف نیست. به خدا واسطه نداشته باشه هیچ کار نمیشه. ای خو بسیار گفی دیری نست که کل مردم نفهمه. منطقه باید دولت باید یک چشم داشته باشه، باید استخباراتشان کار کنه که آدم مثلا در یک خانه، ما مثلا نفت فامیل هستیم، به خدا یک شانه وظیفه نداریم، زمو چوکی بریم مالک سر چوکم کاربار نیست، ما را کس مزدورم نمیگیره میگه برو بیادر قوارایت مزدور کاروار نیست. ایتو باید آدم دولت فکر داشته باشه که از یک فامیل خواه کنم در یک نفر کار بده. اگر نخواهیم مال ما به خدا میرفتیم ایران، میخواستیم که ایران بریم دم ایران مزدوری کنیم. یک دوست ما رفته میگه یک دفعه ما رفتیم پلیس ما را گیر کرد، پلیس ایران خوب ما را زدن، باز این طرف مرد روان ما کردن. میگه بار دوم که رفتیم خوب زدن، باز برای ما دادن، باز دست پاکستانی هفتید اوجه سر ما رگاه و چیزا بالا میکردن. تقریبا یک ماه میگه برای ما نمیتونه نان میداد ندیگه ندیگه. خب علیاز خدای چی حالت است؟ این امال ما امسال از فنتون کابل فارغ شدیم، لیسانس هستیم، ادبیات خواندیم، در مردی ملی میریم، پولیس میریم، هر جایی که بریم ما را به هیچ سرباز میگیرم، با خدا از مسلک خود میشرمیم، با خدا از جان خود میشرمیم که چی کنیم؟ مال مردی بری و سرباز شدید و با خدا سربازی ما چی قسم کنیم؟ آدم جنگی نیستم، نه در جنگ خوب بازم، اگر کدوم افسر شاییم خوب است که به اردو افسر شاییم یا در پولیس یا در امنیت خصم باید دولت باید فکر داشته باشد. خب مردم نمیشه، کل مرزا بند است. طرف پاکستان که بری یک دو ماه کار کنی باز ماه سوم باید تو را گیر میکنه، وقت پاسپورت از وقت تیر شده و جمع کار بارد نیست. خب بازم از جکر خوب است، اونمو پیسه سر پاسپورت دیگه پا مصرف میشه. اگر شما رادیو از طریق رادیو آزادی اگر اینمی دولت مردای ما صدای ما را میشنوه و اگر میتونه که برای ما کدام زمینه کار مساعد بسازه کتاب کامل خود روزی حلال تهیه کنیم، به خدا بسیار دگرمی کشور بیخی دلتنگ شدیم. اگر کدام رای مناسب برای ما داره خوب بگه، اگر خوی نه اینترنت گفتن وظیفه به دفاتر مراجعه کن، به خدا کل دفتر را چک کردیم. ای تو به حساب ایزبی و سیستم تو، ای تو ما نیستیم ای چیز روزویت کدامیز به تنظیم ندارین که ما را بگیره در دفتر یک جای ما را مقرر بسازه. ولی که ناخر خو مسلمان هستیم، از نمی کشور خو هستیم، افغان خو هستیم، بریاز خدا اگر شما رای حل دارین برای ما پیشنهاد کنین و خدا دیگه هیچ آدم نمیتونیم هیچ نمیتونیم برتان چی بگیم. اینه اگر سبا روز آدم با خدا و ای صد دفعی تصمیم گرفته مگر ایخ سمالت پیدا جریان پیدا کنه از خدا آدم خدا بکشه.
پای نظر با کارکنای رادیو آزادی این جانب حجی سلارزه زلایت کنه سلام های خود را در ساعت نیت تقدیم میداریم. بعد سلام عرض ما چنین است آقای نظر که عرض ما را به مرجی مربوطه باید تطلیب برسانی. برادر گل می مسجد معلوم است، می خانه معلوم است، می مدرسه معلوم است، در هر جای مردمایی که ضد انقلاب است، ضد حکومت افغانی است، مدرسه را شروع کرده و 400 500 300 روپه داخله می گیره و یعنی می کشمه حالت کس می گیره و نور پیش از اوقاب ثبت است، نه از اوقاب پیش از اطلاع میگیره، از اوقاب بالخصوص در ولایت های زون شرق کل از اوقاب هم کار است هم کار است، نه هیچی چیزا را ما نظر نمیگیره و مردم های تربیه میشه. بعد بالخصوص از اون نماز خوبتن به بعد باز بچه های کلان کلان جمع میشه و پروگرام یک پروگرام برشان جور کرده به اینجا باید در نصاب تعلیمی معلوم باشه و قانون اساسی باید مردم مراجعه کنن. اینطور استادان سن که در لیسا معلیم هستن اینجا مدرسه را شروع کنن سر بخود هیچ اطلاع کسیس بیشان نداره، کل نگی مردم ترده بشه. اینو میجه باید برده اگه اوقاب و دارت اگه اوقاب امیان دیما را برسان که بیادر مدرسه را پیش خود راجستر کن در مدرسه هایی که قانون اساسی خلاف باشه، از قانون امام اعظم سب خلاف باشه. مردم باید افغانستان به این سیستما راجستر نشوه و تعلیم و تربیه مردم هایی که ضد اسلام ماست باید سرنگون شوه و همه مردم غریب بیچاره ما را بمانه که ما حکومت خود را جور کنیم و بنان و نمک خود یک ذره به ترتیب صحیح رسیدگی کنیم. باقی با خدای بزرگ میسپاریمتان. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من اهل کابل تو اهل غورات، من نسورا هم تو نسل هرات. لالا جان هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لالا جان لالا لالا دست کن بالا، هر دو هست من دی بالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دی بالا. La 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 la
من اهل پروان تو قندهاری، من مرد میدان لالا جان. هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان. لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه، انگور سبید بالا.